علی هستم، یعنی کسانی که در صورت پایگاه رأی اصلاح طلبان هستند و فکر میکنن که در صورت شرکت کردن میتونه باعث بشه که افراد موجه، معدود افراد موجهی در مجلس باشن که بتونن به حکمرانی خوب در که به نوعی در سیاست گذاری ها کمک بکنن، قابل درک هستش. رأی دادنشون میتونه به نوعی موجه باشه، به شرط اینکه حتی افرادی باشن که سابقه خوبی داشته باشن، حداقل موجه باشن، کارشناسای درستی باشن. اما در مورد مجلس خبرگان، من تحلیل هستش که اساساً چون مجلس خبرگان به ذات با اصل دموکراسی به اصطلاح در تضاده، یعنی مجلسی است برای اینکه دموکراسی رو محدود بکنه، اساساً یعنی اصالتش رو به قول معروف نادرست میدونم. و از سوی دیگه فکر میکنم که حتی این عدد صلاحیت ها وضعیتی رو ایجاد کرده که مجلس خبرگانی که بتونه تعیین کننده باشه حتی برای انتخاب یک رهبری که مشروط خواه باشه، در اصل اون مفهومی که میگن مشروطه کنیم ولایت فقیه رو وجود نداره، این امکان، من مخالف از شرکت در مجلس خبرگان هستم و فکر میکنم با این سیاستی هم که مخصوصا بسیاری از اصلاح طلبا پیگیری کردن برای به نوعی نگاه سلبی شرکت کردن برای حذف یک سری چهره‌های خاص، بخوام ایرادات جدی داره، اگرچه به طور نمادین میتونه خوب باشه و حتی شاید برای کسایی که تغییرخواه هستن ایجاد یک شکاف و تضاد جدی اگه در اون حاکمیت بکنه مفید باشه. اما فکر میکنم در اصل این مبنای نیست برای اینکه بخوام بگم من حامی شرکت در مجلس خبرگان هستم.
آقای مهدوی آزاد، شما چطور فکر میکنید؟ آیا شما جز طرفداران شرکتید یا تحریم؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود به شنوندگان و عرض ادب به مهمانان محترم. من حتما طرفدار شرکت هستم، حتی در سال 92 در اون شرایط سخت گیرانه طرفدار شرکت بودم، مخصوصا در این دوره که دیگه تقریبا میتونیم بگیم انتخابات نیست، در واقع یک رفراندوم تمام عیار سیاسی اجتماعی در پیش روی ماست. اگر طیف بندی جناح‌های سیاسی
ببخشید من شما رو قطع میکنم چون در مورد جزئیاتش حتما صحبت خواهیم کرد، من میخوام خیلی سریع بفهمیم که هر کدوم از مهمانانمون چه موضعی دارن. اگه اجازه بدید از آقای زعیم، البته ایشون عضو جبهه ملی هستن و جبهه ملی هم موضعش تحریم انتخابات بوده، ولی واسه هم بپرسیم که آقای زعیم، شما خودتون شخصا هم مانند جبهه ملی طرفدار تحریم انتخابات هستید یا نه؟
ببینید، ما یه سازمان سیاسی هستیم، تحریم کردن یعنی تعیین تکلیف برای مردم کار درستی نیست. ما هم نکردیم، ما فقط گفتیم که شرکت نمی کنیم. دلیل شرکت نکردنمون هم اعلام کردیم به دلیلی که شرایط دموکراتیک در سیستم انتخابات وجود نداره و ما خودمون حذف شده ایم و نظام جمهوری اسلامی جبهه ملی و دیگر سازمان ها و حزبای ملی به رسمیت نمیشناسه، بنابراین ما چون خودمون نمیتونیم شرکت کنیم بنابراین در انتخابات شرکت نمی کنیم.
یعنی
ما هرگز سعی تکلیف برای مردم نمی کنیم.
بله، پس از این سه مهمان برنامه، در واقع ما از همه طیف ها الان میشه گفتش که کسی در این برنامه حاضر هست. آقای مهدوی آزاد جزو کسانی هستش که اعتقاد داره که باید در این انتخابات در هر دو مجلس شرکت کرد. آقای زعیم جزو کسانی هستش که اعتقاد داره که نباید مشارکت کرد در انتخابات، و همینطور آقای عمار ملکی که مشارکت حداقلی رو توصیه میکنند، انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنند ولی در مجلس خبرگان اعتقاد دارند که این نظام، این نهاد، نهاد غیر دموکراتیکی است و نباید در انتخابات شرکت کرد. حالا در مورد دلایل این موزه هر سه مهمان برنامه میپرسم. از آقای مهدوی آزاد شروع بکنیم که اعتقاد داشتید آقای مهدوی آزاد که در هر دو انتخابات باید شرکت کرد و گفتید اصلا معنای رفراندوم پیدا کرده. چرا این حرفو میزنید شما که تبدیل شده به یک جور رفراندوم؟
قبلش در مورد اصل قضیه بگم، در مورد موزه آقای ملکی آقای زعیم توضیح بدم. ببینید، موازه آقای ملکی آقای زعیم موازه بسیار اصولگرایانه با پرنسپ و درستی است. ما سر اصل موزه گیری اونها حرف نداریم، میگویند که انتخابات از استانداردهای کافی آزادی بیان برخوردار نیست، حق دارند. اما از اینجا به بعد بحث عملگرایی است، بحث این که خب پس چه باید کرد. اگر ساختار و طیف سیاسی امروز داخل ایران رو نگاه بکنیم، تقریبا بدون اغراق من این رو میتونم ثابت کنم، یکی از بی سابقه ترین ائتلاف های سیاسی ایران در 50 سال اخیر رو دیدیم. یعنی از نهضت آزادی های دکتر ابراهیم یزدی ما میبینیم هست، تا جامعه مدنی ایران، هنرمندان ایران، یکی پس از دیگری عملیات انتحاری میکنن و میگن که ما از اصلاح طلبان دفاع میکنیم با این هزینه سنگین، تا زندانیان سیاسی که همچنان در اوین هستن مثل مصطفی تاج‌زاده، تا محصورین ما مثل آقای کروبی، خانواده آقای موسوی، آقای خاتمی که هست خانگی است، اصلاح طلبان ما و بعد اعتدالگرایان هاشمی روحانی و نهایتا راستگرایان علی مطهری لاریجانی. در واقع اینجا دیگه صحبت از طیف های مختلف سیاسی نیست، صحبت از دو جناح هست. یک جناح، جناح افراط‌گرا است، تقریبا میتونیم بگیم به رهبری و هدایت آیت الله خامنه ای و کسانی که ما میشناسیم، آقای جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی در تهران، علم الهدا در مشهد، لاریجانی در مازندران و غیره، من خبرگانش رو گفتم. و طیف مقابل دیگه اصلاح طلب یا منتقد نیست، یک جناح بزرگی است به نام جناح ضد افراط. هدف در این لحظه در گام اول جلوگیری از روند پیشرونده افراط در سالهای اخیر که جدا داشت به مراحل بسیار خطرناکی میرسید، و در گام دوم یک نه محکم. برای همین میگویم یک رفراندوم است. این اگر مردم از این انتخابات استقبال کنند و اون چیزهایی که ما میبینیم قابل تأمین باشه به کل کشور، فردا میتونیم بگیم مردم یک نه بسیار محکم به حاکمیت گفتند.
آقای ملکی، توضیح شما چه است؟ مشخصا در مورد مجلس خبرگان به ویژه، به خاطر اینکه یک تعدادی از کسانی هم که آقای مهدوی آزاد به نامهاشون اشاره کردن، اینها نامزدهای مجلس خبرگان هستند و بسیار شهرند به تندروی و به مواضع سختی که دارند به ویژه در حمایت از آیت الله خامنه ای اتخاذ میکنند. چرا شما معتقدید که به رغم این توضیحات آقای مهدوی آزاد نباید در مجلس خبرگان شرکت کرد؟
خدمتتون اول یک توضیح کوچیکی بدم در مورد صحبت آقای مهدوی آزاد، که این که یک ائتلاف بسیار بزرگی که از نهضت آزادی تا اصلاح طلبان تا محافظه‌کاران معتدل به اصطلاح شکل گرفته و این ائتلاف بزرگ یک چیز مهمی هستش، واقعیت اینه که اساساً ائتلاف بزرگ به خودی خود هیچ ارزشی نداره. همونطوری که ما میدونیم اول انقلاب هم ائتلاف بسیار بزرگی از چپ و راست و کمونیست و لیبرال و همه اینها شکل گرفت در آری گفتن به جمهوری اسلامی، در دعوت از آقای خمینی به بودن رهبر به اصطلاح بزرگ انقلاب، همه اینها رو ما دیدیم. یعنی این ائتلاف بزرگ الزاماً هیچ چیز مثبتی به خودی خود نداره. مثلا اینجا هستش که درصد این ائتلاف داره به کجا میره. در مورد اتفاقا بحث خوبی هست، شما نکنید در مجلس خبرگان ما اتفاقا یک اتفاق عجیب و غریبی داریم که اینها نیازمند سوالهای خیلی جدی هستش از کسانی مثل فرزند نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، که در هر صورت شما سابقه دهه 60 رو میدونید، شما در اون دوره سرکوب شدید، در اون دوره بسیاری از دوستانتون اعدام شدند و هیچ کدوم شما هم دست اسلحه نبرده بودید، همه اینهایی که بالاخره میگن اون دوره چیزی بود، ولی امروز شما میبینید که بدون هیچ توضیح مشخصی و با به نوعی گفتن اینکه یک جریان افراطی داره میاد، مثلا ما بریم با آقای ری شهری، آقای دوری نجف آبادی رأی بدیم. میخوام بگم آقای شما اینجا یک بحث اصولی بودن هم نیستش. اگر فقط بحث اصولی بودن بود، دقیقاً موضع آقای زعیم با موضع جبهه ملی یک موضع کاملا اصولی هستش که انتخابات آزاد نیست، ما شرکت نمیکنیم. حتی پیشنهادی که بنده میکنم موضع اصولی نیست. یعنی من میگم بله، میشه نگاه کردش که در همین رده صلاحیت‌ها فرضاً در مجلس میشه 5 نفر رو پیدا کرد که اینها برای حکمرانی خوب مفید هستن، اما عملگرایی قرار نیستش که تقریبا زاهل کننده تمامی اون چیزهایی باشه که براش مبارزه شده، براش ارزش بوده، هویت سیاسی تغییرخواه رو به نوعی بعد در نظر بگیره. این اتفاقی که الان داره میفته. و نکته دیگه هم ببخشید، این هم شاید نکته بسیار مهمی هست که بگم، موضعی که آقای مهدوی آزاد داره و بعضی از اصلاح طلبان دارن میگن اتفاقا در تضاد با رویه خودشون هست. ببینید اینها آنچنان در این انتخابات رو دو قطبی کردن که اتفاقا انحلال طلبان در اندازان بیشتر استقبال میکنن. اینها آنچنان اونور رو در برابر یک جریان دیگه قرار دادن، نگفتن اومدن که یقینا میتونه این دوباره موجب یک تنش بسیار بزرگ بشه. همون چیزی که اتفاقا جریان اعتدالگرا سعی میکرد که این رو حل کنه، سعی کرد اومد بگه من فاصله گرفتم از فتنه سبز، من اومدم به نوعی ما بار دیگر بیایم با هم باشیم. اتفاقی که داره میفته اتفاقا اون چیزی نیستش که خواسته اصولگراها و اعتدالگراها بوده. اینها سعی کردن که بیان ما شکاف های بین حاکمیت رو و اصلاح طلبها رو کم بکنیم. اتفاقی که در این انتخاب داره میفته این هست که دوباره این شکاف رو بزرگ میکنن. نمادین همه هویت انتخابات شده نگفتن به جناح مقابل، حذف استات چهره نمادین، یک نگاه سلبی. این برای اتفاقا کسایی که تغییر خواه هستن شاید خوبم باشه. بله، شما شکاف هر چقدر در این حاکمیت ایجاد شه، هر چقدر موسوی ها از این نظام جدا بشن، هر چقدر این اتفاقات بیفته، در آینده به نفع دموکراسی خواهی هست، اما این اتفاقا اون چیزی نیستش که مطمئنا اعتدال دیگر آیان و اصلاح طلبان میخوان. تناقض جدی وجود داره.
بله، بذارید همین موضوع رو با آقای کوروش زعیم مطرح بکنیم که گروه سیاسیشون جزء گروه های تحول خواه محسوب میشه. آقای زعیم، شما درباره این موضوع چه فکر میکنید که آقای ملکی توضیح دادن؟ از یه ور شما گفتید که به طور اصولی چون انتخابات آزاد نیست در این انتخابات شرکت نمیکنید، از طرف دیگه آقای مهدوی آزاد هم تاکید داشتن بر اینکه به چه نتیجه خواهد رسید عمل سیاسی که دارید انتخاب میکنید و براش فهمید که آقای ملکی میگن همین فضای دو قطبی که ایجاد شده بسیار تنش آفرین شده و میتونه باعث شکافی بشه که در نهایت به نفع گروه های تحول خواهی بشه مثل جبهه ملی. آیا موضوعاتی از این دست باعث نمیشه که شما در نظرتون در ارتباط با انتخاباتی که به طور اصولی اعتقاد دارید آزاد نیست تجدید نظر بکنید؟
تحلیل یک شرایط سیاسی، این که به کدام سو میره که ما هم موافقیم با این اهلی که خود من همین انکار کردم نوشتم و گفتم که این به سوی یک مثلا جدا افکنی دو قطب موجود در نظام خواهد انجامید با رأی دادن ما فرق میکنه. ببین اگه چهار نفر از چهار تا از شخصیت شناخته شده جبهه ملی برن رأی بدن، کل جبهه ملی متهم میشه که با وجود حذف بودنش از این نظام و خفقانش و عدم اجازه در این نظام به فعالیت سیاسی نشست‌های سیاسی باز رفتن رأی دادن. بنابراین همونطور که من گفتم ما تحریم نمی کنیم، به هیچ وجه حق نداریم تحریم کنیم، یعنی دیگران رو تحریم تکلیف کنیم، ولی ما تحلیل می کنیم. در مثلا تحلیلی که من کرده بودم خیلی نزدیک بود به صحبتی که همون قبلا داشتن صحبت می کردن، ما باید سعی کنیم که شکاف بین دو نظام رو افزایش بدیم. یکی از اینها اینه که مهمترین آنچه که داره در مجلس خبرگان رخ میده، مجلس خبرگان 100% غیرقانونیه. این مجلس باید در آغاز انقلاب مجلس مؤسسان بود. مجلس امین انتظام ده ها سال زندانی کشید برای که مخالفت کرد با تشکیل همین مجلس خبرگان، ولی حالا که هست و سرنوشت کشور رو با انتخاب یا نظارت بر شخص اول که متاسفانه به صورت مطلقه توی قانون آمده، خب ما باید کسایی رو در تحلیل هامون نشانه گیری کنیم که بهشون رأی بدن، اونایی که میخواهند رأی بدهند، که مجلس خبرگان دست کم از اون حالت اطاعت تام و پشتیبانی از دیکتاتوری کمی تفیق پیدا بکنه، بلکه این آغاز یک تغییر اون سال مسامیز در اون سطح باشه. ولی مجلس رو ما چطورانی چندان پیدا نکردیم تو این فهرست ها که ما بخواییم اونا رو بفرسیم مجلس. بیشتر همون آیونی بودن قبلا تکلیف خودشونو با مردم روشن کردن و خدمات.
حالا درباره ترکیب آقای زعیم، در مورد ترکیب این دو مجلس و اینکه لیستا چه بوده و آیا تفاوتی هست بین این رأی که به این سمت بدیم یا به اون سمت، حتما خواهم پرسید در هر سر سه مهمان برنامه. حالا همچنان بمونیم روی این فضای دو قطبی و شکافی که آقای ملکی اعتقاد دارند که ایجاد شده و به نفع اعتدالیون یا دست کم در راستای سیاست‌هایی که تبلیغ می‌کنند نیست. آقای مهدوی آزاد، پاسخ شما چه است؟ آقای ملکی میگه این فضای دو قطبی، این شکافی که داره ایجاد شده و این هیجانی که در واقع در شب انتخابات و در روز انتخابات به وجود اومده، در نهایت میتونه به تنش‌هایی بیانجامه که برخلاف همون سیاست‌های مورد تبلیغ اعتدالیون هست.
این که ممکنه به تنش‌هایی بیانجامه، خب اگر قرار باشه شورای نگهبان دوباره صندوق‌هایی رو باطل بکنه و تقلب بخواد بکنه که من بعید میدونم و قرار باشه چنین بکنه، ممکن هست و اتفاقا یکی از نتایج یک انتخابات محکم میتونه چنین پیامدهایی باشه. اما جناب ملکی مطالبه میکنن، میگن اصلاح طلبان فضا رو رادیکالیزه کردن برخلاف خواست خودشون. خیر، اصلاح طلبان چنین نکردن. اصلاح طلبان اومدن مثلث به قول آقای گنجی جیم، افراط گرایان رو از لیست خبرگانشون گذاشتن کنار. همین این آیت الله خامنه ای بود که آمد گفت این لیست انگلیسی. کدام لیست انگلیسی وجود داشت؟ کدام رسانه آمد از چنین لیستی رو مطرح کرد؟ این جناح اصولگرا و افراطگرا بود که فضا رو دو قطبی کرد. تصور میکرد که با دو قطبی کردن فضا و در انفعال مردم، یعنی تصور میکرد مردم خانه نشین خواهند بود، تصور میکرد میتونه با یک رأی منسجم هم جناح مقابلش، یعنی تقریبا تمام پتانسیل سیاسی کشور، منتقدین رو، اصلاح طلبان، اعتدالگرایان رو، هم وابسته به قدرت نشون بده و هم انتخابات رو ببره. خب نتونست. اصلاح طلبان تونستن ابتکار عمل رو به دست بگیرن، حداقل حتی اگر شکست هم بخورن تا الان برنده قطعی بازارن. دوم میفرمایند، من پاسخ سریع بدم جناب ملکی، میفرمایند که شعار میدهند. خیر، شعار نمیدهند، برنامه عمل دارند. ببینید آقای جنتی هر نماز جمعه که میآید میگوید امت همیشه در صحنه چنین میخواهد. مهم است که دیگر نتواند بگوید مردم چنین میخواهد. مهم است که آقای یزدی نگوید من به پشتوانه رأی ملت چنین میکنم. آقای مصباح یزدی باز تکلیفش کمی مشخص تره. آقای علم الهدا رو در مشهد ببینید، صبح تا شب زمین و زمان رو به هم میدوزه به نام مردم مشهد. این انتخابات نشون خواهد داد آیا او حق دارد به نام مردم مشهد صحبت کنه یا نه. تصمیم با مردم ایران تصمیم گیرنده من نیستم. و نهایتا قدرت مجلس شورای اسلامی رو میشون انکار میکنم. بسیار مهمه که در مجلس شورای اسلامی کسی مثل حمید رسایی یا کوچک زاده باشه یا کسانی که حداقل چنین رفتار نکنن. بنابراین این یک برنامه عمل جدی است، برنامه انفعالی نبوده. دو قطبی حاصل هم شرایط ناشی از شرایط سیاسی ایران و عملکرد آیت الله خامنه ای است.
حالا بتونیم علی خود تفکیک بکنیم راحت‌تر شاید بحث پیش بره. آقای مهدوی آزاد، آقای ملکی، این بحث نامزدها رو اگر اجازه بدین شما فعلا جواب ندید. این صحبت‌های آقای مهدوی آزاد و این تیکش رو نگه می‌داریم، حتما درباره‌اش صحبت می‌کنیم همونطور که گفتم. اما بحث شکاف و آقای مهدوی آزاد میگه که در واقع منشأش آیت الله خامنه‌ای بوده با همون سخنرانی لیست انگلیسی، رادیو انگلیسیش که گفت، و بعد بحث لیست انگلیسی که واقعا اصولگراها تبلیغ بسیار سنگینی کردن روی مسئله لیست انگلیسی و عملا به این تنش و این شرایطی که امروز رسیدیم. آیا شما این بحث رو قبول دارید یا نه؟
ببینید، بحث لیست انگلیسی درسته که از طرف اون جناح به نوعی تبلیغ میشه. اون جناح هم همونجوری که اصلاح طلبان سعی میکنن با یک پروپاگاندایی بتونن به نوعی رأی جمع بکنن، کسانی که بالاخره ناراضی سیاسی هستن غیر از پایگاه رأی خودشون رو بکشونن پای صندوق. از اون ور هم حکومت هم مطمئنن دست بالاتری رو برای ایجاد پروپاگاندا داره. و این به اصطلاح اتفاقی که در مورد این مقاله‌ای که در بی بی سی چاپ شد و به نوعی پیشنهادی که حالا در صدر خارج کشور یا حالا بعضی میگن از داخل کشور و نگاهش نگاه سلبی بودش و هدفگیری سلبی بود، به صورت خواه یا ناخواه این دو قطبی بودن رو ایجاد میکرد. این که بالاخره من بحثم این نیستش که حالا اصلاح طلبان به عمد میخواستن این دو قطبی ایجاد بشه. من دارم میگم در چارچوب از اگر در جایگاه کسی که اعتدالگرا یا اصلاح طلب هست و این راه از 88 تا 92 و رسیدن به این نقطه رو پیموده که سعی کرده بگه هی شکاف ها رو بسته کنیم، هی شکاف جدید ایجاد نکنیم، براءت از فتنه اعلام کردن. تقریبا تمامی اینهایی که در مجلس دارن میرن به نوعی براءت از فتنه اعلام کردن و یعنی تایید صلاحیت نمیشدن. همه اینها که انجام شده، در این بازی که شما سلبی اومدید و همه سرمایه شرکت در انتخابات رو برای حذف فرزند آقایان جنتی یزدی مصباح گذاشتید، این شکاف رو ایجاد میکنه و این به نوعی از قضا سرکنگ بین صفرا فزود میشه. یعنی این یه چیزی هستش که من به عنوان یک تحلیلگر میگم، برای کسی که به نوعی تغییر خواه باشه ایجاد هر شکاف بیشتری در جمهوری اسلامی مثبته. این از این نکته. مسئله من اینجا هستش که شما بحثی که در مورد مجلس خبرگان قرار دارید از اول مسئله سلبی بود. حالا بماند به نقد هایی که کلا در مورد این مسئله هستش که چقدر این لیستی که شما در اصل میخواهید بگید که مردم بیان رأی بدن که اون سه نفر نشن، خودش داره ایرادات اساسی هست، خودش بر بسیاری مسائل داره. افرادی که روش هستن افراد غیر موجهی هستن و فراتر از این شش نفر از این افرادی که شما در لیست آقای هاشمی میبینید که اعلام براءت کردن که ما با در این لیست نیستیم، ما با اصلاح طلبان نیستیم. یعنی تناقضای اساسی که در این راهبرد هستش رو بگذاریم کنار، اما مردم در اصل اون چیزی که اتفاقا استقبال کردن به نوعی اون طبقه‌ای که طبقه متوسط هستش، طبقه تغییرخواه هست، طبقه ناراضی هستش، اتفاقا از این دو قطبی شدن و از این که ما بریم یه نهی به اون طرف بگیم، نه این که بریم به نوعی نمادهای اون برو نبگیم، منتشر شده. اما چیزی که بالاخره آقای مهدوی آزاد داره میگه در مورد این که فرضاً اگر رأی نه به آقای جنتی داده بشه یا آقای یزدی یا آقای مصباح، اینها بالاخره تاثیر داره. به نظر من اینم باز دوره مقدار فراخکنیه. آقای جنتی اساساً پایگاهی که داره، جایگاهی که داره، از یک نهاد انتصابی هیچ وقت نبوده. هیچ کدوم از ما آقای جنتی رو عنوان نماینده خبرگان اصلا باهاش برخورد نداشتیم. آقای جنتی سالهاست در جایگاه شورای نگهبان قرار داره و تا وقتی که بالاخره زنده هستن ایشون در اون جایگاه هستن. این نهاد انتصابی که بهشون جایگاهی داده. آقای یزدی، آقای مصباح هم همینجور. حالا آقای یزدی البته شاید در خبرگان این سالهای اخیر نقش مهمی داشتن، ولی خب ایشون هم که بالاخره با توجه به وضعیت بیماریشون اهمیت زیادی در خبرگان آینده نخواهند داشت. میخوام بگم این چیزی که اینقدر تاکید میشه که اگر ما به اینها نبگوییم، گویی که به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا رهبر جمهوری اسلامی اگر بدونه که فرضاً شما به یکی از افرادی که من حامیش هستم، من در یک جایگاه قرارشتم، نگفتید، من هم فرضاً این رو برمی‌دارم. اگر آقای خامنه‌ای همچین نگرشی داشتش که اصلا ما از 76 به اینجا نمی‌رسیدیم. که الان شما مثال آقای جلیلی رو نکنید، در انتخابات قبل 8% مردم به ایشون رأی دادن، یک نه بزرگ بود. با تعجب اینکه می‌دونستن آقای خامنه‌ای بسیار علاقه به ایشون دارن، به نوعی شاید کاندیدای رهبر حداقل خطاب می‌شدن در میان مردم. بعد از اینکه ایشون رأی 8% آورد، در پاسخ به اون پیام مردم ایشون سه تا جایگاه مهم منصوب در کردن ایشون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای سیاست‌گذاری خارجی کشور. یعنی این پیام روشون اینجوری پاسخ دادن، یقینا اگر این هم این اتفاق هم بیفته، باز دوره نه جایگاه آقای هاشمی عوض میشه، بخش آقای جنتی عوض میشه، نه جایگاه آقای صادق لاریجانی. من بحثی ندارم در اینکه اون حرکت نمادین خوبه یا بده، میتونه چیز باشه، بله در شوری که ایجاد میکنه، در شکافی که ایجاد میکنه مثبته، منم به عنوان یک نیروی تحول خواه استقبال میکنم، اما اون چیزی که حداقل آقای مهدوی آزاد میگه اون هدف حاصل نمیشه.
بله، اینو الان با آقای مهدوی آزاد صحبت میکنیم دیگه، واقعا رسیدیم به جای اینکه درباره ترکیب این دو مجلس هم صحبت بکنیم و اینکه اصولا آیا مثلا اینکه موحدی کرمانی بره به مجلس خبرگان یا نره به مجلس خبرگان، یا آیت الله جنتی که خب توضیحات عمار ملکی رو با هم دیگه شنیدیم. ما یک مصاحبه انجام دادیم با رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، همکارم محمد زرقامی با ایشون تماس گرفته و خانم بیات که از نمایندگان اصولگرای مجلس بود، نظرات خودش رو درباره ترکیب دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بیان کرده. من از مهمانان برنامه خواهش میکنم که بر روی خط بمونن، همراه با شنونده ها مصاحبه با خانم بیات رو میشنویم، برمیگردیم و بعد نظرات تحلیلگران حاضر در برنامه رو درباره اظهارات خانم بیات و ترکیب دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهیم شنید.
بله، نتیجه نهایی رو رأی خواهند داد، هیچ پیش‌بینی نمی‌کرد. این همه وقتی همه باعث شدن با این لیست‌های مختلف همه بیان، خودش خیلی خیلی قابل توجه از این دفعه معلوم میشه دو تا لیست کافی و فقط دو تا لیست مردم اقبال نکردن. از هر لیست باز انشعابی شده، هر که از هر گروهی در میان گروه فکر خودش باز افرادی رو کم و زیاد کرده. معلوم میشه همین دو تا گروه خوب نتونستن بسیار جذب کنن کاندیداها رو برای همه، و همین که نشون میده که همین میخوان رأی بدن و خیلی خوب اومدن. حالا باید منتظر شد که مردم جواب بدن، مسئله مردم خواهند داد.
خود شما فکر میکنید که چه ترکیبی میتونه به دولت آقای روحانی، دولت 11 کمک کنه که بهتر بتونه اهداف خودش رو پیش ببره، به ویژه اهداف اقتصادی که دولت داره؟
مجلسی باید باشه که بتونه مشکلات دولت رو حل بکنه از قانون گذاری. یک دفتر در مجلس هست و آمدان رهبری هم فرمودن مجلسی به دولت میخواهیم، نه مجلس به اصطلاح همراه بد درصدی که هیچی نگه. مجلس قانون گذاره و باید بتونه همه مشکلات مردم رو در قالب قوه مجریه فکر کنه و براشون راه حل.
اگر فضایی که در مجلس پیشین شاهدش بودیم در مجلس پیش رو هم شاهد بشه، چون آیا میتونه دولت اون چیزی رو که قرار پیش ببره، به ویژه پس از برجام، بتونه به عمل برسونه؟
ولی مجلس قبل که 100 درصد در اختیار آقای دکتر روحانی بود دیگه، با حمایت آقای لاریجانی و همه داشتن در برجام، مشکل خیلی زیادی نداشتیم.
اگه یادتون باشه آقای رسایی و
بعضی ما دو سه تا انتقاد حالا بعضی دو نفر بخواد انتقاد کنن تندی کنن که مانع نیست، حالا اکثریت با ایشون بودن و برجام رو تصدیق کردن.
خانم بیات، برخی بر این گمان بودن که مجلس با حمایت غیر مستقیم آقای خامنه ای سر موضوع تصویب برجام کوتاه اومد.
نمیدونم، من فرمایش آقای خامنه ای رو ندیدم، مثلا شما دیدید. مجلس یه وظیفه داره که بنابر مسئله کشور تصمیم بگیره، حتما مسئله همین بوده که رأی آورد. وقتی چیزی رأی میاره دیگه باید اجرا بشه، درست اجرا بشه.
به هر حال با توجه به مسئله نبود یه سری از کاندیداها و انتقادی که شما شاهدش بودین از سمت آقای رفسنجانی و حتی خود آقای روحانی در مواقعی به صورت تلویحی اشاره کردن به مسئله اینکه بعضی از کاندیداها توسط شورای نگهبان نتونستن احراز بشه صلاحیتشون که حضور داشته باشن، فکر میکنید این انتخابات به معنای کامل میتونه اون انتخاباتی باشه که رقابت رو شکل بده؟
برای شورای نگهبان کار قانونی خودش کرده، کاندیدا من قضیه یاد بوده گروه ها نمیتونن چجوری این 3 نفر تعیین کنن. یعنی تو لیست اصولگرایان 180 نفر بود، این دارم تو لیست اعتدال توسعه اصلاح طلبان هم نزدیک نشیندن 90 خورده کاندیدا بود که روزای آخر به زود تونستن ببندن، اینقدر کاندیدا داشتن. این درست نیست، کاندیدا رو نداشتن. بالاخره هر دوره ای در هر زمانی یه تعدادی میفتن، یه تعدادی دوباره ثبت نام میکنن و مشکل نبود. نه، اما مشکل نمیدونیم.
ولی مثلا ما شاهد بودیم که آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی گفتن که ما اجازه ندادیم اون چیزی که ایشون از اون به عنوان نامزدهای فتنه نام بردن بتونن به عنوان نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی بشن. خود این نمیتونه تاثیر بگذاره و جهت بده افکار عمومی رو؟
یعنی فرمایین که باید فتنه یا کسایی که فتنه شکر کردن تایید میشدن؟ یعنی فرمایین که آمریکا انگلیس میداد تو ایران کاندیدا میداد؟ خب معلومه طبیعتا چه این چیزی میشد، برای اینکه این مخالف نظام که نباید بیاد توی مجلس.
خب به هر حال این افراد مخالف اصل نظام نبودن.
فتنه خیلی که از خط قرمزای ما.
ولی خانم بیات، این افراد کسانی بودن که سالها در پست‌های خیلی مهمی در خود جمهوری اسلامی فعالیت کردند.
دیگه شما در اونجا مصاحبه نیست، این رو تحلیله. نداریم با من.
سپاسگزارم ازتون.
بله، نظرات خانم رفعت بیات رو شنیدیم. خانم بیات از نمایندگان اصولگرای مجلس بودن در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم در همین انتخاباتی که همین حالا در ایران در حال رأی‌گیری هست، هم ایشون نامزد ورود به انتخابات به مجلس شورای اسلامی هستند. مهدی مهدوی آزاد، کوروش زعیم و عمار ملکی مهمانان ما هستند در این برنامه که بر روی خط تلفن با ما همراهند. آقای زعیم، از شما شروع بکنیم. خانم بیات خب طبیعتاً یک نظراتی داره که کاملا نزدیک هست به نظرات حاکمیت. ایشون میگه که اعتقاد داشتش که گروه‌های سیاسی همه از کافی حضور داشتند و دارند در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. شما به عنوان یه عضو جبهه ملی پاسختون چی هست به خانم بیات؟
نمیخوام صحبت های ایشون رو یا دوستان دیگر پاسخ بدم، چون ما داریم در قفس کوچک رویدادی که الان در حال وقوع درباره‌اش صحبت کنیم. بذارید من شما رو ببرم یه کمی عقب و فضا رو بزرگتر بکنم. 3 سال پیش تحلیلی کردم به نام تغییر راهبرد آمریکا و غرب در خاورمیانه. تا اون موقع یادتون باشه خطر جنگ بود، تهدید تشدید تحریم ها بود و بالاخره ایران در محدودیت بسیار زیادی بود. اونجا من تحلیلم این بود که به خاطر اتفاقاتی که داره میفته و راهبرد جدیدی که نشون داده میشه در باره خاورمیانه داره اجرای میشه، ایران به سوی کمک برای ثبات و تقویتش جلو میره. و چرا همون موقع من خبردار شدم که تیمی از ایران بدون اطلاع رئیس جمهور وقت در حال مذاکره برای رفع تحریم‌های اتمیه، و این بعد 1 سال این معلوم شد که این تیم چه کسانی بودن. و اونجا باز تحلیلایی که شد من نوشتم که آقای رفسنجانی احتمالا رئیس جمهور آینده خواهند بود، که بعدا ایشون میدونید چطور شد و آقای روحانی که سرتیم اون تیم مذاکره کننده بود کاندید شد و باز من نوشتم که ایشون رئیس جمهور خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اون فضایی که داشت به وجود می آمد برای خاورمیانه الزام داشت که شخصیت های بیان که بتونن این تغییرات رو مدیریت کنن، در ضمن ایران رو هم از این مخمصه نجات بدن. و اون موقع ما ترس داشتیم که چیز آمریکا، کنگره آمریکا تصویب نکنه و مجلس تصویب نکنه، که باز در تحلیلی که من نشتم گفتم کنگره آمریکا تایید خواهد کرد، این مجلس هم اگر تایید نکنه اصلا مهم نیست تایید بکنه یا نکنه، و اگر هم نکنه به مجلس آینده موکول خواهد شد و اون مجلس تایید خواهد کرد. ببینید ما داریم سوار یک روندی شدیم که همش ارتباطی با ما نداره، ارتباط با یه موج تغییر سیاسی در خاورمیانه است.
یعنی این تصمیم کجا گرفته میشه آقای زعیم؟ این تصمیم در تهران گرفته میشه یا در واشنگتن گرفته میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟
نه این روند اجباریه برای تغییرات راهبردی که در دنیا داره رقم میزنه. ما یه جزیره نیستیم.
بله من میفهمم، ولی منظورتون دقیقا متوجه نمیشم که وقتی میگید که یک رونده به نظر میاد انگار که
کسانی روی کار آمدن و خواهند آمد که درک کنن این روند رو.
بله،
و بنابراین
نه اینکه لزوما همراه باشن با این روند،
نه درک بکنن. یعنی شما وقتی درک بکنید